بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا سماع طبیعی صفحه 248 سطر پنجم. و اعان علا ذالک نوع من الاعتبار خاصی و هو ان الاجسام یوجد فیها امکان و وقوع مقاطعات سلاس علا قبائم ولا یجوز غیرها. بحث این بود که جهات جسم 6 تا هستند، معروف این چنین معتقدند، مشهور پیش مردم اینه. بعد از اینکه این مطلب رو فرمودند چرا این چنین شده، با اینکه در همه حال نمیشه گفت جهات جسم 6 تا است، با وجود این چرا رائج شده که جهات جسم رو 6 تا میگیرند. فرمودن این هم امر عامی معیدشه، هم اعتبار خاصی. امر عامی رو توضیح دادیم، اعتبار خاصی رو هم اشاره کردیم. الان میخواییم همون بحث درباره اعتبار خاصی رو ادامه بدیم. در اعتباری که خواص دارند، از لفظ اعتبار پیداست که این یه لحاظه. ممکنه شما این لحاظ نداشته باشید، طور دیگه برداشت کنید. خواص این چنین اعتبار میکنند، خطی رو در درون جسمی فرض میکنند یا اینکه میابند، اون خط رو خط اصل قرار میدند. مثلا پس اون خطی که اشاره به طول بکنه، این رو اصل قرار میدن. بعد خط دیگری رو بر او عمود میکنن که دیگه از این به بعد اعتبار نیست. اون اولی اعتبار میشود و اصل است، دومی رو واقعا بر او فرود میارن، عمود میکنن. حالا از هر جاش عمود کردن اون دیگه مهم نیست، ممکنه در ابتدای خط عمود کنن، وسط خط عمود کنن، انتها عمود کنن، فرقی دیگه نمی کنه. این دومی رو اسمشون مثلا میزنن عرض. بعد سومی رو بر این عمود میکنن به همون نحوی که عرض کرده، که مثلا فرض کنید که دوتایی رو کف زمین بذاریم، سومی رو اگه بخوام عمود کنیم بر این دوتا، بر هر دو باید عمود بشه نه بر یکی. بر هر دو بخواد عمود بشه باید بر محل تقاطعشون فرود بیاد، و به این صورته که سومی به صورت یه مدادی، به صورت یه خودکاری روی این محل تقاطع عمود میشه، به طوری که دو تا خط عمود شده روی زمین قرار بگیرن، یه خط عمود شدن تو فضا. اون وقت اگر این خطوط رو ادامه بدیم 6 تا طرف پیدا میکنند. ممکنه ما این خطوط رو در همون محل تقاطع قطع کنیم که دیگه ادامه پیدا نکنند. الان 3 تا خطن که در که 3 طرفشون با هم ملاقات کرده، 3 طرف دیگه شون آزاده. حالا اگر ما اون محل تلاقی رو ادامه بدیم 6 تا طرف آزاد پیدا میکنیم. اون 6 تا طرف آزاد رو 6 تا جهت می نامیم. پس این 3 تا خط 6 طرف دارن و از 6 طرف 6 جهت درست میشه. علت این که خواص با این اعتبار، علت این که خواص هم برای جسم 6 جهت قائله، همین اعتباری است که عرض شد. اینو در جلسه گذشته ظاهرا گفته بودم، فقط تطبیق نکردم، حالا تکرار کردم و تطبیق میکنم. صفحه 248 سطر پنجم. و اعان علی ذلک، اعانت کرد علی ذلک یعنی بر این امر عامی، نوعی از اعتبار که او خاصی بود. اعتبار خواص هم اون امر عامی را تأیید کرد، اعانت کرد، به طوری که هر دو نتیجهشون این شد که جسم 6 جهت داره. و هو با اون اعتبار خاصی این بود که ان الاجسام، لاجسام نیست، ان الاجسام یوجد فیها امکان و وقوع مقاطعات ثلاث علی قوائم، در اجسام یافت می شود امکان وقوع، امکان وقوع سه خطی یا سه سطحی که مقاطع باشند، مقاطع این هم دیگر رو قطع کنند. خب وقتی یه خط خط دیگر رو قطع میکنه، به عکسش هم هست، اون دیگری هم این اولی رو قطع میکنه، اما قطعشون علا قوائم باشه، یعنی به طوری هم دیگر رو قطع کنن که از قطعشون زاویه قائمه حاصل بشه، نه زاویه حاده یا منفرجه. قطع به این صورت، اگر بخواد زاویه حاده درست بشه یا زاویه منفرجه، بیش از سه تا قاطع میتونیم داشته باشیم، به قولشون بیش از سه تا مقاطع میتونیم داشته باشیم، فقط در زاویه قائمه است که بیش از سه تا نمیتونیم داشته باشیم. ولا یجوز و غیرها، یعنی غیر از این سه تا دیگه جایز نیست، همین سه تا امکان دارد، چون زاویه زاویه قائمه است. توجه کنید در عبارت کلمه امکان آمد، اینو من بارها توضیح دادم، در بعضی اجسام اصلا این سه مقاطع رو داریم، نه اینکه ممکن است داشته باشیم، در بعضی اجسام ممکن است داشته باشیم. وقتی بگیم ممکن است داشته باشیم، همه رو شامل میشه، چه اونجایی که امکان این سه مقاطع وجود داشته باشد، چه اونجایی که فعلیت این سه مقاطع وجود داشته باشد، در همه صورت کلمه امکان همه رو شامله. در مثل کره ما سه تا خط و سه تا سطح عمود بر هم نداریم، باید فرض کنیم امکان فرضش هست. در مثل مکعب اصلا داریم، شما گوشه های مکعب رو نگاه کنید، سه تا عمود بر هم وارد شدن، حالا امتداد پیدا نکردن، نرفتن از مکعب بیرون، ولی امتدادشون بدید، بالاخره سه تا عمودن که شش تا جهت درست میکنن. پس در مثل مکعب این سه تا عمود رو بالفعل داریم، در مثل کره این سه تا عمود رو بالفعل نداریم، ولی وقتی بگیم امکان این سه عمود هست، کافی است، همه رو شامل میشه، همون جایی که عمودها رو بالفعل داریم، همون جایی که عمودها رو بالقوه داریم. و تنتهی کل مقاطعت الى طرف الخط الذي عليه المقاطعه، هر مقاطعه ای، سه تا مقاطعه داریم و هر کدوم از اینها به دو طرف خط منتهی می شوند، خطی که روی او مقاطعه انجام شده، چون هر کدوم از این سه تا مقاطعه روشون انجام شده، هر کدوم رو جدا جدا حساب کنید می بینید که دو طرف دارد، پس سه تا خط مقاطعه داریم، هر کدوم دو طرف دارن، مجموعا میشه شش طرف. فتکون ستتو اطرافن، سه شش تا طرف تحقق پیدا میکنه، تکون تام است، فتکون ست جهات، قهرن شش تا جهت هم حاصل میشه، اگه شش طرف داریم شش جهت هم داریم. مقاطعه خطی که علیه المقاطعه، هم بر او مقاطعه وارد شده، هم به وسیله او مقاطعه واقع شده، هر کدوم خطا اینطوری هست، چون هم این اون دیگری رو قطع میکنه، هم دیگری این رو قطع میکنه، وقت بر هر خطی شما ملاحظه کنید دو تا مقاطعه واقع شده، الان سه تا مقاطعه داریم، بر هر کدومش نگاه کنید دو تا مقاطعه واقع شده. ایشون میگه اون خطی که برش مقاطعه واقع شده، اون خط دو طرف داره، کدوم خط برش مقاطعه واقع شده، هر کدوم از این سه تا حساب کنید، اینم برش مقاطعه واقع شده، اونم همینطور، اونم همینطور، وقت بر هر کدوم از این خطا که خط مقاطعه واقع شده توجه کنید، ببینید دو طرف داره، و سه تا خط دارید که برش مقاطعه واقع شده، پس شش طرف دارید. ایشون می فرماید که این سه تا مقاطعه در وقتی حاصل می شود که شما یه خط رو اصل فرض کنید، دو خط دیگر رو برش وارد کنید، اون وقتی که شما این خط رو اصل فرض می کنید، معین می کنید، همه چی معین میشه، بعد دو تا دیگه برش وارد میشه، بیش از سه تا تصور نمیشه. اما که خطی رو اصل فرض نکنید، خب اینجوری بکشید، سه تا مقاطع برش وارد کنید، شش جهت رو نشون میده، طوری دیگه بکشید خط اولی رو، دو تا مقاطع دیگه برش وارد کنید، شش جهت دیگه رو نشون میده. این دیگه یه شش جهت منظمی نشون نمیده، چون خط اولتون منظم نبوده. اگه خط اولی رو اصل فرض کنید، یعنی اون رو بکشید و معیار قرارش بودید، دو تا خط دیگه برش وارد کنید، شش تا بیشتر جهت درست نمیشه. اما اگه خط اولتون قابل تبدل باشه، یعنی اون اصل قرار نداده باشید، یه بار صاف بکشید یه بار عرید بکشید، خب وقتی سه تا عمود برن اولی وارد میشه شیش جهت رو نشون میده، سه تا عمود برن دوم وارد میشه شیش جهت دیگر رو نشون میده. که البته شیش جهت اینطور نیست که جسم دارای دوازده جهت بشه، بازم جسم دارای شیش جهت میشه، ولی اون شیش جهت شخصا با این شیش جهت فرق میکنه. لكن انما تكون هذه المقاطعات ثلاثا لا غير، این مقاطعات رو میتونید سه تا حساب کنید، بیشتر حساب نکنید، در صورتی که خطی رو اصل قرار بدید. اذا فرض امتداد واحد اصلا، وقتی میتوانید شما این مقاطعات رو سه تا حساب کنید نه بیشتر، که یک امتداد رو فرض اصلا فرض کنید که اصل است، یعنی اونو به عنوان معیار و به عنوان مقاطع اصلی مطرحش کنید که بقیه با این سنجیده بشن. و وضع وضعا من غیر ان یکون التبع یوجبه، این وضع بیان میکنه نحوه اصل قرار دادن رو. گاهی خط طوریست که طبیعت اقتضا میکند که اصل باشد، اما ایشون میگه نه، لازم نیست طبیعت او را اصل کرده باشد، بلکه شما او را فرض کرده باشید، وضع فرض بشه به عنوان اصل، بدون اینکه طبع ایجاب کند که این اصل باشد. یعنی برای شما این وسعت را قائلیم که میگیم چه خط طبیعی باشد، چه اصل خطش رو بگذارم، چه اصل بودن طبیعی باشد، چه اصل بودن فرضی باشد، در هر دو صورت کافی است. لازم نیست حتما دنبال اصلی بگردید که اصل بودنش طبیعی باشد، بلکه حتی اگر اصل بودنش هم فرضی باشه کافی است. و وضع وضعن یعنی فرض فرضن، به عنوان خط اصلی فرض شده باشه، من غیر ان یکون التبع یوجبه، بدون این که تبع موجب شود که این امتداد اصل باشد. طبیعت نمیگوید اصل است، ولی فرض شما او را اصل فرض میکنه، بازم کافیه، بازم سه تا مقاطع بیشتر نخواهید داشت. و رتبت علیه المقاطعات به قوائم، یعنی این رتبت عطف بر فرض است، اذا فرض امتداد واحد اصلا بعد رتبت علیه المقاطعات به قوائم، یک امتداد رو شما اصل فرض کنید، بعد بر رتبت علیه، بر این امتداد واحدی که اصل فرض شده، رتبت مقاطعاتی که قطع کنندگیشون به قوائم باشد، این چنین هم دیگر رو قطع کنند. بر اونها اگه بخواد مرتب کنید قوائم رو، میبینید دوتا بیشتر نمیتونید بر این یکی مرتب کنید، در مجموع ستا در میاد، بیش از ستا نمیشه. اما ولو فرزه، این ولو فرزه داره خلاف اینو میگه، یعنی شما اصلی فرض نکنید، یک بار اونطوری بکشید یک بار اینطوری. ایشون میگه اگر اصلی فرض نکنید و بخواد خطوط متعدد بکشید، دو تا اتفاق میفته. اتفاق اول اینه که اون خط اولی که کشیدید، بعدم دو تا برش مترتب کردید، اون خط اول حساب کنید، بعد میاد یه دستگاه دیگری تشکیل میدید، یعنی یه سه خط دیگه میخواد بکشید، در این سه خط دیگه که میخواد بکشید یه خط رو باز اول میکشید، این خط اول با اون خط اولی که قبلا کشیده بودیم تو دستگاه قبلی چه حالتی داره؟ یا موازی است یا غیر موازی. توجه کردید؟ یک دستگاه درست کردیم که درش سه تا خط عمود داشتیم، اولین خط رو کشیدیم درست، اونو اصل قرار ندادیم، اگه اصل قرار داده بودیم رها می‌کردیم، اونو اصل قرار ندادیم دوباره رفتیم یه خط دیگه کشیدیم، یه دستگاه دیگه تشکیل دادیم. حالا تو این دستگاه اول یه خط رو شما اول کشیدید، بعد میاد تو دستگاه دوم هم باز یه خط اول میکشید، این خطی که در دستگاه دوم اول کشیده شده با خطی که در دستگاه اول کشیده شده، این دوتا خط چه حالتی دارن؟ یا موازی یا غیر موازی. اگه موازی بودند، مثلا فرض کنید که این اتاق ملاحظه کنید، از کمر این دیوار به دیوار مقابلی خطی کشیده که موازی بود با کف، موازی بود با سقف، بعد دو تا خط برش قائم کردیم، اینا شش جهت رو نشون میدن: جهت فوق سقف، جهت صفر کف، جهت یمین ابتدای این خط، جهت یسار مقابلشه، جهت قدام و خلف هم روشنه. حالا بیایید نه از کمر این اتاق، یه خورده بالاتر خطی بکشید، باز این دیوار دست راست رو به دیوار دست چپ وصل کنه، مثل اون اولی. اولیم همین کارو میکرد. خب این خط دوم با خط اول موازیه، بازم دو تا خط دیگه برش عمود کنید. حالا لازم نیست از این نقطه دیوار به اون نقطه دیوار بکشید، بیاد یه خود این ورتر یه خود اون ورتر. بالاخره این دیوار دست راست رو به دیوار دست چپ با یه خط راستی، با یه خط مستقیمی وصل کنید، با اون خط اول موازی میشه. این دوباره همون جهت نشون میده، فوقش میشه سقف، سفلش میشه کف، دست راست میشه این دیوار، دست چپش میشه اون دیوار، قدام و خلفش هم که روشنه. این چیزی جدیدی ایجاد نمیکنه. وقتی خط اول دستگاه دوم با خط اول دستگاه اول موازی باشه، جهت جدیدی ایجاد نمیکنه. ولی حالا بیاد اینطوری عمل کنید، خطی که اول کشیدید صاف باشه، یعنی این نقطه دست راست دیوار دست راستی رو به نقطه مقابل وصل کنه، خط دومی که تو دست، خط اولی که تو دستگاه دوم میکشید اینطور نباشه، صاف نباشه، اوریب باشه، یعنی نقطه ای رو که خط اول به دیوار دست راست داره درست مقابلش شما وصل نکنید، برید خود بالاتر یا پایینترش وصل کنید که این خط دوم اوریب بشه. خب حالا اینجا دو تا عمود وارد کنید، این دو تا عمود بازم شش تا جهت درست میکنه، بازم فوق و سفل و الو، فوق و سفل و یمین و یسار و قدام و خلف، اینا رو درست میکنه، همین شش تا رو. منتها دیگه نمیتونید بگید سقف فوقه، این ممکنه اون دیوار دست راستتون فوق بشه، دیوار دست چپتون سفل بشه، جهت همون شش تا سالی عددش عوض میشه. اون اولی که خط اولتون با خط اولتون موازی بود اصلا جهات عوض نمیکرد، نقطه ها رو عوض می کرد، جهت عوض نمی کرد، نقطه هایی که خط کشیده می شدن و به هم وصل می شدن عوض می شدن، ولی جهت عوض نمی شد، همون سقف فوق بود، کف تحت بود. در دستگاه اولتون هم همین بود، در دستگاه دوم همین. ولی الان یه خط صاف کشیدید، یه خط دیگر رو اوریب کشیدید در فضای این اتاق. خب الان اون دو تا خط دیگر برش وارد می کنید، الان همه خطا کجند، درسته هر ستا بر هم عمودند، ولی هر ستا در درون اتاق کج به حساب میاد، اون قبلا در درون اتاق هر ستا صاف به حساب میامدن، اما این هر ستا اوریب به حساب میاد. خب اینا جای دیگر دارن نشون میدن، فوق رو مثلا میکنه یه دیوار، کف رو میکنه یه دیوار و یمین یسار رو عوض میکنه، ولی شیشتا رو هفتا نمیکنه، فوق و سفل و و یمین و یسار رو قدام و خلف رو زیاد و کم نمی کنه، هنوز هم همون شیشتر رو دارید، منتها جاها عوض شده. به قولیشون بالعدد جهات عوض شده، نه به نوع، نوعش که فوق بوده حالا فوقه، منتها شخص فوقش قبلا اون بوده حالا این شده. پس در صورتی که شما یه خط رو اصل قرار بدید، جهات میشه شیشتا. در صورتی که خط رو اصل قرار ندید، خط دوم هم بیارید، یعنی در دستگاه اول خط اولی بیارید، در دستگاه دوم خط اولی بیارید، این خط دومی که تو دستگاه دوم میکشید با اون خطی که در دستگاه اول کشیدید دو حالت داره، یا موازی است یا غیر موازی. اگر موازی باشد همونی که قبلا بوده، فقط نقطه ها عوض میشن ولی جهات عوض نمیشه، طرف عوض میشه، جهت عوض نمیشه. اما اگر خط اولتون با خط اولی که در دستگاه قبل داشتون موازی نباشه، نوع جهت عوض نمیشه، شخص عوض میشه. بله؟
نقطه رو به حاله قرار بدیم برای سطح.
بله. بله دیگه، حالا به قول شما نقطه رو آوردیم که سطح معین بشه، و چون الان در خط موازی سطح عوض نمیشه، اگر چه نقطه عوض بشه، چون سطح عوض نمیشه اصلا جهات عوض نمیشه، نه شخصا نه نوعاً. ولی اونجا که خط، اونجایی که خطتون اوریبه، نه تنها نقطه عوض میشه، بلکه سطحی هم که این خط ها بهشون منتهی میشن عوض میشن. ولذا اگرچه جهات متعدد نمیشود نوعاً، ولی لااقل متعدد میشود شخصا. توضیح شوشن این مطلبی نداره. بله، شش تا جهت هست فقط شخصی باشه، همینو داریم میگیم دیگه، میگیم شش تا جهت اضافه نمیشن، فقط شخصشون عوض میشه. بله، این میشه بله نسبی، یعنی به لحاظ اشخاصش میشه نسبی، به لحاظ انواعش نه، اصلا از نظر انواعی فرق نشده، همونی بوده که هست. یعنی شما همین سفل و علو و یمین و یسر و قدام و خلف رو دارید، چیز دیگری کم و زیاد ندارید، اسم دیگه ای نداریم، همین هست، منطقه جاش عوض شده، شخصش به قول خودیشون عوض شده. ولو فرز مکان ازالک، مکان ازالک الامتداد، مکان ازالک الامتداد الاول غیرهو، غیرهو نای پایل فرز است. اگر به جای این امتداد اولی که گفتیم اصل قرارش دهید، غیرش رو فرض کنید، اما غیر مما لیس موازی له، غیر از خطوطی باشد که موازی با اون اولی نباشه. اگه موازی باشه که هر چیزی هیچ تفاوتی اتفاق نمیفته، جز اینکه نقطه ها عوض میشن، نقطه های پایانی عوض میشن، جهات هیچ عوض نمیشه، نه شخصش عوض میشه نه نوعش عوض میشه. اما اگر موازی نباشد این خط دوم شما که فرض شده، فرض شده، این موازی نباشد با اون خط اولتون، لوقعت سلاس و مقاطعات اخرى علا قوائم، سه تا مقاطع دیگر که هم دیگر رو بر زوایای قائمه قطع کردن اتفاق می افتن، منتها غیر و تلکه بالعدد، که غیر از اون ستای قبلن، غیریتشون بالعدده، بلعدت قید غیره، یعنی غیر از اون هستن به عنوان عدد مغایر، به عنوان شخص مغایر، نه به عنوان نوع مغایر. یعنی اونجام که موازی نیستن، اگر چه تعدد میاد، اما تعدد شخصی میاد، تعدد نوعی نمیاد. اونجام که موازی هستن که اصلا تعدد شخصی هم نمیاد، موازی رو دیگه نگفته ایشون. و وقت جهاتون غیر تلکه بلعدد، اینجا بلعدد قید غیره، جهاتی واقعی می شود که این جهات دومی غیر از اون جهات اولی هستند، منطقه غیریتشون بلعدد و به شخصه، یعنی شخصها فرق می کنند، نوعها فرق نمی کنند. تموم شدیم بس، اعتبار خاصی هم تموم شد. حالا مطلب رو ادامه میدیم با توجه به با توجه به اون امر عامی. آیا در جسم شما شش تا جهت دارید که اسمشون همین باشه، نوعشون همین باشه؟ یعنی شما در جسم فوق دارید، سفل دارید؟ آیا یمین و یسار دارید؟ یا اینا مال حیوانه؟ ما این شیشتا رو در انسان و حیوان تصویر کردیم، گفتیم اونی که در حرکت قویست و شروع کننده حرکت، دست راست نامیده میشه، مقابلش دست چپ نامیده میشه، اونی که به سمتش داریم میریم و چشممون داره اونجا رو میبینه قدام نامیده میشه، اون که مقابلش خرف نامیده میشه. اینا مال حیوان بود، مال انسان بود. در یه جسمی که نه چشم داره، نه طرف قوی و طرف ضعیف داره، دست راست دست چپ یا قدام خلف رو چطوری تشخیص میدید؟ با خودتون مگر مقایسه کنید؟ یعنی خودتون برین جای اون بیستید، میگید خب این میشه دست راستش، میشه دست چپش، ولی جسم دست راست دست چپ و قدام خلف نداره، حتی در ابتدایشون که فوق و سفل هم نداره. مگر شما مقایسهش کنید با بالاتر خودش یا پایینتر خودش؟ ولی جسمش کدوم از این انواع شیشگانه رو نداده، شیشتا جهت داره قبوله، ولی اسمش اینا نیست، نوعیتش اینا نیست. این نوعیتی که ما گفتیم در حیوان بود، در انسان بود، نه در هر جسم دیگری. اختلاف نوعی درست کردیم. شما در جسم نمیتونید اختلاف نوعی درست کنید، میتونید بگین شیشتا جهت، ولی نمیتونید اینا رو با هم مختلف بگیرید. این یکی قابل با اون که عوض بشه. اینی که اسمشو میذارید فوق هیچ عیبی نداره، اسمشو بذارید یمین یا بذارید سفل. و این تو هندسه خیلی کار بردم داره. شما میبینید که یه شکلی که ما میسازیم، اون سطحی که رو زمین میشینه بهش میگیم قاعده. خب حالا کدوم سطح رو بگیم قاعده؟ کدوم شو بگیم قاعده؟ هر کدوم قابلیت داره که رو زمین بشینه، پس هر کدوم میتونه قاعده باشه. به همین جهت هم مثلا گفته می شود این مکعب شیشتا قاعده دارد، شیشتا قاعده داره. اسم قاعده رو هر کدومش میذاریم، ولو این که الان رو زمین ننشسته، سمت بالاست، ولی خب اینی خود این ورش کنید، همون که رو سمت بالاست هم رو زمین میشینه، میشه قاعده. همونطور که ملاحظه میکنید در این قسم دیگه هم همینطوره. شما میگید اینو فوق، یه خود این ورش کنید اون یکی میشه فوق. هیچ کدومشون هم امتیازی بر دیگری ندارن. اونجا پیداست، اونی که قویه میشه راست، هر کارش بکنی راست میشه. این حیوان وارونش هم بکنی اون طرفش راست، این طرفش چپه. سر میشه فوق، پا میشه تحت، وارونش هم بکنی همینه. میگیم که نمیگیم این چپ زمین فوق ماست. وقتی ما سرمونو بذاریم پایین، پامونو بکنیم بالا، نمیگیم این کف شده فوق، میگیم سرمون را آوردیم پایین. یعنی مشخصه فوق، مشخصه. این نوعیت اسم نوعش معلومه، در حیوان اینطوره، اما در جسم اینطور نیست. پس نوع مشخصی ما در جسم نداریم. و یه مقایسه کنید، این ابتدا حرف ایشونه. بعد میگه احتمال داره که ما در این اجسام غیر از حیوان فوق و سفل رو بتونیم تعیین کنیم، بقیه رو نمیتونیم. بگیم اونی که رو به سماء فوقه، اونی که تالی عرضه سفله، اینطوری میتونیم تعیین کنیم. چون وقت بعد اگر جا به جام کنید بازم میگن اونی که رو به سماء فوقه، ولی اون که شما این جسم رو وارونه کردید، ولی بازم اونی که فوق سماء، اونی که رو به سماء فوقه، اونی که چسبیده به زمین سفله. اینو میشه تعیین کرد، ولی دست راست دست چپ نمیشه تعیین کرد. مگه خودتونو بیارین تو کار، اون خودتونو بذارین جای اون جسم، بعد دست راست دست چپتون رو به اون جسم نسبت بدید. این حرفو ایشون میزنه. پس ابتدا میگه همه جای جسم هر کدوم از این نوع ها صفر میکنه. بعد میگه نه، فوق و صفر رو شاید بتونیم تعیین کنیم، اونو به وسیله خارج، یعنی وسیله سماع و عرض. بعد میاد سراغ خود زمین، میگه خود زمین فوق و صفر داره. بنابر یک فرض میگه فوق و صفر، میگه فقط فوق داره صفر نداره. بنابر یک فرض میگه هم فوق داره هم صفر داره، هر دوش هم بالفعلند. نه اشتباه گفتم، یکیش بالفعل یکیش بالقوه است. بنابر یک فرض میگه هم فوق داره هم صفر داره، هر دو بالقوه است. دقت کنید، بعد از اینکه بحث تموم میشه در مورد اجسام، میاد به خود زمین میپردازه که خود زمین فوق و صفر داره یا نه. در یک فرض میگه فقط فوق داره، صفر اصلا نداره. در یه فرض دیگه میگه فوق و صفر داره. وقت این فرض رو به دو قسم تقسیم میکنه، یه بار فوق و بالفعل میگیره صفر رو بالقوه، یه بار هر دو رو بالقوه میگیره، هر دو رو بالفعل نمیکنه. این بحثی است که در مورد زمین داره. یه فکر نمیکنم به بیش از این برسیم، شاید به همینم نرسیم. نه نسبت به آسمان فوقی، نسبت به آسمان که پایینه، رو به آسمان بودن فوقی. یعنی
خود همین اعتبار بدون کنید، ما اگه بالعکسش هم بکنیم باز میگیم بالاش پایین قرار
گرفته. درسته، بازم اعتبار میکنیم. دقت، شما میخواد بفرمایید که فوق و صفر هم اعتباری میشه، همونطور که یمین و یسار اعتباری میشه، فوق و صفر هم اعتباری میشه. ولی ملاحظه کنید فوق و صفر اعتباری که میشه، نه اینکه من خودم رو جای این سنگ بذارم، بلکه این سنگ رو با توجه به زمین و آسمان تعیینش میکنه.
یعنی اینکه زمین و آسمان فقط یک معیار برای تشخیصه.
بله.
یعنی خود این شی فوق یا تحتیه داره.
عالی و ساپل داره، شما میخوان تشخیص کنید ابی نداره، ولی یمین و یسار نداره. جسم شما یمین و یسار نداره، قدام و خلف نداره، فقط فوق و سفل داره. وقت فوق و سفلش حالا باز سما تعیین میشه، میتونید باز این سنگ رو جا به جا کنید، فوق و سفلش رو عوض کنید، ولی به توسط سما و عرض فوق و سفل رو تعیین میکنید. خوبه بر بله. خب حالا اونو من کار ندارم، من فقط شنیدم اونو دیگه، نه جواب دادم نه ایچی. حالا شما دارید حرفیشون رو رد میکنید و جواب میدید، چون ما داریم طبیعت میخونیم، تفسیر قرآن نمیخونیم. اون خوب بود
مثلا.
بله اعتبار، اعتبار فوق سفل حتما هست. فوق سفل یعنی میدونید چون آسمان و زمین وجود داره، این دیگه به اعتبار ما نیست، لذا فوق سفل خیلی راحت میشه درستش کرد. اما یمین و یسار نه، باید خودمونو بیاریم جای این سنگ بذاریم تا براش یمین و یسار درست کنیم. ثم مع ذلک، یعنی در عینی که جسم 6 تا جهت داره و با این بیانی که گفتیم جهات به شخص و العدد عوض میشند، در این حال فلا یجب ان تختلف نوعیت الجهات فی کل جسم، نوع جهات در جسم نباید اختلاف کند. یعنی نباید بگید که این فوق است لیس الا، اون سفل است لیس الا. اختلاف نوعی بینشون نیست، بلکه نوعشون با هم مخلوطه. یعنی همونی که علبه میتونی بهش بگه سفل، واجب نیست که نوعیت جهات در هر جسمی اختلاف پیدا کند. این عبارت دو جور معنا میشه. نوعیت جهات اختلاف پیدا کند در هر جسمی بدون اینکه این جسم رو با جسم دیگه مقایسه کنیم، این همینیست که من تا حالا معلوم می‌کردم. یعنی خود جسم رو ملاحظه کنید، کارم نداشته باشید به مقایسه، نمیتونید بگید این فوقشه، این سفلشه، این یمین یسارش. این یکی. یه معنی دیگه اینه که وقتی این جسم رو با جسم دیگه مقایسه می‌کنید، نمیتونید بگید این فوقش با فوق اون فرق داره. در مقایسه نمیتونید بگید فرق داره. فی کل جسم مختلف نیست با جسم دیگر. یعنی اینطور نیست که نوعیتی که نوعیت جهاتی که در این هست با نوعیت جهاتی که در اون هست فرق کند. اینه معنی دوم. ولی معنی دوم مراد نیست. همون معنی اولی که گفتم مرادی. دلیلش عبارت بعدی خود ابن سیناست که پیداست از این جمله همون معنی اول اراده کرده، نه معنی دوم رو. یعنی در هر جسمی بدون مقایسه نمیتونید شما جهات مختلف پیدا کنید. ثم مع ذلک واجب نیست که اختلاف پیدا کنند نوعیت جسم فی کل جسم حتی یکون. این حتی یکون توجه کنید، تا این چنین باشد فی کل جسم من حیث و جسمان، حتی یکون فی کل جسم من حیث و جسمان جهتون هی به اینها یمین و جهتون هی به اینها یسار. این چنین نیست که در هر جسمی بتوانید یه جهت معینی رو نشون بدید بگید این یمینه و یه جهت معین دیگری رو نشون بدید بگید این یساره. در حیوان این کارو می‌کردید، میگفتید این یمینه و یساره، ولی اینطور نیست که در هر جسمی بتوانید این کارو بکنید، بگید این طرف حتما یمین و اون طرف یسار. انما یجب ذلک فی الحیوان، ذالک در حیوان واجب بود. ذالک یعنی چی؟ اعنی به ذالک تمیز الجهات ست. این جزء معجزات ابن سیناست که مشار الیه ذالک رو داره تعیین میکنه. هیچ وقت مرجع ضمیر مشار الیه تو کتاب ابن سینا تعیین نمیشه، اینجا داره تعیین میشه. و عبارتش هم عبارت لطیفیه. از این کلمه ذالکی که بعد از اعنی آمده، هم لفظ ذالک اراده میشه هم معنای ذالک. این جو کلمات لطیفه. که مثلا هازا رو برگردونه به هازا، مثلا میگه که یه هازایی میگه بعد میگه انی به هازا، یعنی به همین هازایی که گفتم، هم میتونه به معنا اشاره کنه هم میتونه به لفظ اشاره کنه. اینجور الفاظ میگن لطیف. الان ابن سینا همین کار کرده، انی به زالک، حالا میتونه هم مرادش از این زالک اون لفظ زالک قبل باشه هم معنی زالک قبل باشه. انی به زالک تمیز الجهات ست بعضها ان بعضین، این تمیز که بعضی از جهات از بعضی دیگه تمیز دارن، این نماز زالک فی الحیوان است، فی الحیوان واجب است، این تمیز در حیوانه. حالا تمیز به چه وسیله است؟ بالقوته، تمیزن بالقوته و طبع بنو. تمیز بالقوه رو قبلا گفتیم، دست قوه در اینجا معنی نیروه، قوه در اینجا در مقابل بالفعل نیست، بالقوته نه به معنی مقابل بالفعل، بالقوه این قوه یعنی نیرومندی. قبلا گفتیم طرف راست نیرومندتر از طرف چپه، پس امتیاز رو از طریق قوه درست کردیم، امتیاز یمین رو از یسار از طریق قوه درست کردیم. و طبع بنو، این و طبع مال همشونه، به طور طبیعی همه با هم اختلاف دارن. حالا شما نیرو رو حساب نکنید، دست راست با دست چپ درست اختلاف طبیعیشون به همون نیروشونه، ولی شما الان اسم نیرو نبرید باز اختلاف طبیعی هست. راست و چپ اختلاف طبیعی داره، فوق و یسار همینطور، یعنی به طور طبیعی تو بدن حیوان اختلافات وجود داره. و نوع هم روشنه، یعنی اصلا نوعشون فرق میکنه، نوع سفت، نوع فوق، نوع یمین، نوع یسار، یعنی نوع اعضا فرق میکنه، نوع اعضا فرق میکنه، قهرن تفاوت ها حاصل میشن. یعنی شما چه بخواد با نیرومندی تفاوت بذارید، چه به طبیعت تفاوت بذارید، چه به نوع تفاوت بذارید، در مثل حیوان امکانش براتون هست، اما در مثل جسم معمولی امکان نداره. باید فرضتون رو بیارید تو کار، نمیتونید قوه رو یا طبیعت رو یا نوع رو اینا رو مدخلیت بدید. اون چه که مدخلیت داده میشه فرض شماست و مقایسه شماست در اون اجسام معمولی، ولی در حیوان این چنین نیست. تمیز، تمیز بالقوه، تمیز به طبع، تمیز بال نوع، لازم نیست تمیزش بالفرض باشه. تو حیوان تمیز بالفرض ندارید، ولی تو بقیه تمیزشون بالفرض. نعم یشبه ان یکون لکل جسمن، یعنی بد نیست، به نظر میرسه که جسم بتواند علب و سفل داشته باشه، یعنی دیگه علب و سفل از اعتباری بودن و فرضی بودن میخواد در بیاره. تا حالا گفتش که هر شیشتا فرضی هست، حالا میخواد بگه تو جسمای معمولی ها، تو بدن حیوان که فرضی نیستن، تو جسمای معمولی هر شیشتا فرضی هست، حالا میخواد از بین این شیشتا دوتا رو بگه فرضی نیستن، یکی رو فوق یکی هم سفل. بعد فوق سفل رو در اجسام قبول میکنه، اما گاهی آرزی میگیره، گاهی طبعی میگیره، که به نظرم میسو بخوام وارد بحثش بشیم، وقت میگذره، اگر چهر نگذشته ولی بعدم میگذره، بذاریم برای پردام.